صدق الله العلي العظيم.
همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز و سروران ارجمند خود هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 190 سوره بقره از زمان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. هر آیه رو چند دقیقه بسیار روان و فشرده و قطره‌ای تفسیر میگفتیم. از اول قرآن شروع کردیم، الحمدلله رب العالمین. الان آیه 190 از سوره بقره هستیم، جزء دو. با هم بشنویم.
و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین.
در راه خدا با کسانی که با شما می جنگن بجنگید. ولا تعتدوا، ولی از حد تجاوز نکنید. خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. این آیه مسئله مقابله به مثل مطرح می کنه، همون که میگه لا تظلمون و لا تظلمون، نه ظلم کن نه زیر بار ظلم بر. اگر کسی شما رو میکشد به شما هجوم میاره، شما از خودت دفاع کنید. خب جنگ مسلمین برای دفاع از خودشه، برای دفاع از دین خداست. قرآن فرمود که اونها میخوان لیطف و نور الله، میخوان نور خدا رو خاموش کنن، شما باید دفاع کنید از مکتب. اونا که جنگ میکنن میخوان شما رو تسلیم خودشو بکنن. لن یرضوا عنک، لن ترضوا عنک الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. و جنگ اونها به خاطر اینه که شما دست دینتو بردارید، تسلیم اونها بشید و شما باید مقابله مسکن. پس خلاصه ای آیه 190 از سوره بقره این شد. یک، پیاماش اینه، دفاع و مقابله به مثل از حقوق انسانی است. اگر کسی با ما جنگید ما هم با اون میجنگیم. فقاتلو، کیا با کیا بجنگیم؟ الذین یقاتلونکم، اونا با شما میجنگن، شما هم دفاع کنید. هدف از جنگ میگه فی سبیل الله، هدف از جنگ گرفتن آب و خاک و نفت و استعمار و انتقام نیست. دفاع از حق یا حذف عنصرهای فاسد، آزادسازی افکار و نجات انسانها از خرافات و موهوماته. گاهی وقتا قرآن میگه فقاتلوا ائمه الکفر، این رهبران کفر رو بکشید، به خاطر این رهبران نمیذارن امتها درست فکر کنه. گاهی وقتا جنگ ما یا به خاطر دفاع یا به خاطر آزادسازی فکرها. بت میپرستن. آخه انسان عاقل در مقابل جماد سجده کنه، اشک بریزه؟ خب اگر تهجر بود، اسلام میگه با شرک بجنگ، این تهجر را بشکن. خب مسئله لا تعددو تو این جا نیست. بارها تو قرآن فرموده که لا تعددو، سفارش به عدالت پی در پی در قرآن شده. ظلم و ستم رشته محبت خدا رو پاره میکنه. ان الله لا يحب المعتدين. در جنگ ها هوس ها نباید باشه. میگه فقط رو فی سبیل الله، در راه خدا بجنگید، نه هوس. من دوست دارم سردار قادسیه بشم، من دوست دارم فلان. رو هوس نباشه، رو تعصب نباشه، گرفتن غنایم نباشه، برای خودنمایی و سمعه نباشه. با اینکه اونها علیه شما جنگ رو شروع کردن، ولی شما بازم دفاعتون هم برای خدا باشه. این آیه 190. خلاصه آیه اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، ما جنگ طلب نیستیم، اما اگر کسی به ما حمله کرد برای رضای خدا از خودمون دفاع میکنه. در دفاعمون هم اخلاق داریم، دفاع در مرز عدالت. عدالت خیلی مورد عنایت اسلامه. با بچه ها عدالت. مادری دو تا بچه داشت، سه تا خرما. خرما که می‌خواست تقسیم کنه، یه خرما رو داد به این یکی، یه خرما رو داد به اون یکی. خرما سوم با دقت نصف می‌کرد. امیرالمومنین فرمود مادر، تو به خاطر دقتی که داری که می‌خوای فرقی بین بچه‌ها نذاری، تو اهل بهشتی. عرض کردم حتی در حیوان ها به ما گفتن عادل عدالت مراد کنه. در نامه 25 امیرالمومنین به مسئول زکات میگه اگر شتورای زکاتی رو گرفتی داری مثلا میبری جایی، نکنه یه شتور 3 دقیقه سوار شه، یه شتور 10 دقیقه. ولی یعدل بین صواحباتها، صواحب جمع صاحبه، حیوانی که سوارش میشی، یعنی حیوانی که سوارش یه جور سوار شه. اسلام عدالت رو برای همه افراد در نظر گرفته.
شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا. قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
همراهان ارجمند، قرآن مجید عامل صعود به بهشت، مایه خرمی دلها، دریای بیکران معرفت و یگان عامل توانگری است که هدایت کننده و تربیت کننده افراد و جوامع بشری به سوی کمال و ارزش‌های اخلاقی و انسانی است. اگر کسی بخواهد اسلام و انسان و جهان را بشناسد، چاره‌ای جز مراجعه به قرآن مجید ندارد. در این کتاب الهی آنچه آمده هماهنگ با تمام شؤون انسان و منطبق بر نظام احسن خلقت است.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاستگذاری ندارد. اصل این است که ما دلمون، جانمون، معرفتمون حقیقتاً قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فلنحیینه حیاتاً طیبه. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در آن تأمینه، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، هم آسایش جسمانی در آن وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتا طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم.
دوستان و همراهان همیشگی، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. parsuday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
پردستاورد بودن سفر سرپرست وزارت خارجه طالبان به امارات. رئیس جمهوری اسلامی ایران: ایران حامی صلح و تنش زدائی در منطقه و جهان است. و محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و اقدامات تشکیلات خودگردان از سوی جنبش‌های حماس و مجاهدین فلسطین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر. عناوین اصلی خبرها را شنیدید انشالله. چون نزدیک میشیم بر لحظه گلبانگ اذان ظهر به افق کابل، انشالله مشروع خبرها را بعد از اذان تقدیم شما خواهم کرد. بنده و همکارانم در بخش خبر رادیو دری از همه شما التماس دعا داریم.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان الصلاه
عرض سلام مجدد به شما عزیزان شنونده، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بنده شجاعی با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان سفر اخیرش به امارات متحده عربی را پردستاورد خواند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان پس از برگشت از سفر به امارات متحده عربی در نشستی در مورد این سفر با کارمندان وزارت امور خارجه حکومت طالبان معلومات داده است. امیرخان متقی در این نشست گفته که با جانب امارات متحده عربی در مورد تبدیل قنسولگری افغانستان در شهر دبی با جنرال قنسولی، گسترش روابط تجارتی، انتقال کالا از طریق هوا، ایجاد مرکز بزرگ لوجستیکی در آن کشور گفتگو و به توافق رسیدند و نیز برای گسترش همکاری در سطح مقام‌های بلند رتبه دو کشور هیئت‌های مشترک گماشته شده تا این موضوعات را عملی سازند.
خودی مجلس که پریکلا واسوا چه دی دبی په خار کې سیده مکم کنسلګری ده د هغه د کنسل ساته به هم جنرال کنسل ته بلوړیږي او په دې برخه کې هم توافق وسو. لدین علاوه دمو کوشش دا و اماراتو ته چې اقتصادي اړیکې په بیلابیلو برخو کې سره ولرو.
سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان افسوده امارات متحده عربی در بخش بانکداری نیز افغانستان را همکاری خواهد کرد که با آغاز همکاری ها تغییر چشمگیری در بخش تجارت به میان خواهد آمد. به گفته وی امارات متحده عربی در سال جاری میلادی 400 میلیون دلار به افغانستان در بخش های مختلف کمک می کند.
عربی متحده امارات پر نظر کلری چې 2015 کال کې په بیلابیلو برخو کې په یو پیکیج باندې کار کوي چې افغانستان سره 400 میلیونه ډالر مرسته وکړي او هغه په مختلفو برخو کې مصرف شي چې موږ یې هرکلی کوو او دا یو ډیر ښه اقدام ده او یو د خواخوږۍ او د مرستې یو ډیر ښه پیکیج ده انشاءالله.
آقای متقی همچنان گفته است گفتگوهایشان با مقامهای هندی نیز مثبت بوده و آن کشور تسهیلات را در صدور ویزا برای تاجران و همچنان تقویت رابط سیاسی گامهای مهمی برمی دارد.
دیدی دیپاره سیست تجارت نور هم خسی دی افغانی توکو دیپاره خب بازاروی هندوستان نو پیسله و سوسی هندوستانی طرف افغانانو تا دیویزو پورک لکی سهولت را منسته کهی. همدارنګه به د دواړو طرفونو دیپلوماتیکو اړیکو سطل وړیږي پراخیږي. به
رئیس دستگاه دیپلوماسی حکومت طالبان در این نشست تصریح کرده که حکومت طالبان میخواهد با پالیسی اقتصاد محور با همه کشورهای جهان رابط مثبت داشته باشد تا از این طریق سرمایه گذاری ها در کشور گسترش یافته و مردم افغانستان از محتاجی رهایی یابند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر اقتصاد حکومت طالبان در دیدار با نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان و هیئت همراهش گفت نهادهای بین المللی در سال جدید میلادی باید بر تطبیق طرح‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای در افغانستان تمرکز کنند. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان تاکید میکند که تمرکز بیشتر نهادهای بین المللی در سال روان میلادی روی تطبیق پروژه ها و فعالیت های انکشافی در کشور باید باشد. قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد با روزوا اوتانبایو نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان و معاون یوناما در کابل دیدار کرد. وزارت اقتصاد میگوید در این دیدار دو طرف پیرامون تطبیق مؤثر و شفاف کمک های بشر دوستانه در مطابقت به نیازمندی های اقتصادی و اولویت های انکشافی مردم افغانستان گفتگو کردند. به گفته این وزارت قاری دیر محمد حنیف در این دیدار تأکید کرد که در سال روان میلادی تمرکز بیشتر نهادهای بین المللی باید روی تطبیق پروژه ها و فعالیت های انکشافی در کشور باشد تا سبب حل مشکلات معیشتی و کاهش میزان فقر و بیکاری مردم شود. گفته نیست که اکنون مردم به علت عدم کار و اشتغال با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم نموده خواهان تحول مثبت در زندگی و ایجاد اشتغال می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سفیر طالبان در پاکستان گفت پلیس این کشور از امروز خروج اتباع افغانستانی را از اسلام آباد و راولپندی ممنوع کرده است. سردار احمد شکیب امروز در دیدار فیلیپا کاندلر رئیس عالی کمیساریای پناهندگان ملل متحد افزود پلیس پاکستان خروج افغانستانی های دارای مدرک قانونی و نیز مهاجران غیر قانونی را از اسلام آباد و شهر راولپندی ممنوع کرده است. او با ابراز نگرانی از توقیف اخیر مهاجران افغانستانی در پاکستان اظهار کرد. پلیس این کشور حتی افراد دارای مدرک قانونی را توقیف و از مهاجران رشوه سنگین طلب می کند. سفیر طالبان همکاری نهادهای بین المللی را برای رسیدگی به وضع مهاجران افغانستانی در پاکستان خواستار شد. در این دیدار رئیس عالی کمیساریای پناهندگان ملل متحد نیز از این وضعیت ابراز نگرانی و اظهار کرد. تا کنون چندین جلسه برای توقیف مهاجران با وزارت داخله و خارجه پاکستان برگزار شده است. پلیس پاکستان از دو هفته پیش توقیف مهاجران افغانستانی را در اسلام آباد آغاز کرده است و این روند همچنان ادامه دارد. رئیس اردوی پاکستان تنها اختلاف دولت این کشور با طالبان افغانستان را حضور تحریک طالبان پاکستان TTP در این کشور همسایه دانست. عاصم منیر در دیدار با سیاستمداران ایالت خیبر پختونخوا در شهر پیشاور افزود حضور فعال TTP در افغانستان نقطه اختلاف طالبان و پاکستان است و ادعا کرد این شبه نظامیان همواره حملات هدفمندی را از خاک افغانستان علیه پاکستان طراحی و اجرا می کنند. رئیس اردوی پاکستان تصریح کرد تا زمانی که حضور شبه نظامیان و گسترش تروریسم از سمت افغانستان به پاکستان برطرف نشود مناسبات با طالبان بهتر نخواهد شد. این در حالی است که طالبان همواره ادعاهای پاکستان را درباره حضور TTP در خاک افغانستان رد کردند. ویژه برنامه میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر با عنوان علی شیر خدا یا شاه مردان شب گذشته با حضور فریختگان جامعه مهاجران افغانستانی در خانه هنر مشهد برگزار شد. این مراسم که به همت نهادها و تشکل‌های فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستانی برگزار گردید و بررسی شخصیت والای حضرت علی علیه السلام و جایگاه او در تاریخ اسلام پرداخت. در این مراسم محمد کاظم کاظمی شاعر شناخته شده افغانستانی ضمن اشاره به دو رویکرد مختلف در سرایش شعر درباره بزرگان دین گفت یکی از رویکردها تجلیل و توصیف از بزرگان دینی است و دیگری آموزندگی و آموختن از سلوک آنها و افزود که در بسیاری از شعرهای مذهبی جنبه‌های آموزندگی زندگی بزرگان دین کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و بسیاری از شاعران تنها به توصیف و تجلیل می‌پردازند. وجد الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران نیز در این مراسم به اهمیت حفظ و ترویج نام حضرت علی علیه السلام اشاره کرد و گفت شعرا و ادبا در طول تاریخ توانستند نام حضرت علی علیه السلام را در کنار نام پیامبر اسلام به عنوان برادر پیامبر و ولی الله حفظ کنند و گفت افغانستان مهد زبان فارسی است و ما باید برای گسترش این زبان به خصوص در افغانستان تلاش های بیشتری انجام دهیم. در ادامه مراسم شاعران افغانستانی نظیر زهرا حسین زاده، زهرا رسولی، سید احمد علی فاخر، مهران پوپل و حسن مبارز با خواندن شعرهایی در وصف فضایل حضرت علی علیه السلام پرداختند. از دیگر برنامه‌های این ویژه برنامه میتوان به دکلمه‌خوانی و اجرای موسیقی سنتی افغانستانی اشاره کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک رسانه آمریکایی تأکید کرد ایران خواهان صلح و تنش زدائی در منطقه و جهان است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا ضمن محکوم کردن تجاوز و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه فلسطینی در باریکه غزه تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح و تنش زدائی در منطقه و جهان و آماده مذاکره شرافتمندانه و برابر است. پزشکیان در پاسخ به پرسشی عجیب مبنی بر این که یکی از تهدیدهای احتمالی برای دیپلماسی می تواند این باشد که ایالات متحده معتقد است ایران نقشه دارد که دونالد ترامپ را ترور کند، آیا چنین نقشه‌ای بوده است؟ گفت همه ترورهایی که در منطقه اروپا و جاهای دیگر می بینیم آیا اثری از ایرانی ها در آنها هست؟ آیا ارتباطی بوده است؟ هرگز. آنچه توطئه علیه ترامپ گفته می شود نقشه اسرائیل و دیگر کشورها برای ترویج دشمنی با ایران است. وزیر امور خارجه ایران گفت اگر اروپا شاکی است که چرا همکاری بین ایران و روسیه وجود دارد، باید درباره همکاری ها که با رژیم صهیونیستی دارد و منجر به نسل‌کشی در غزه شده پاسخ بدهند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیشب با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره سفر رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان و روسیه گفت این دو سفر در راستای تداوم سیاست حسن سیاست همسایگی ماست. سفر به تاجیکستان اولین سفر رئیس جمهور به اوراسیا است. ایران و تاجیکستان دو کشور فارسی زبان هستند و علاقه‌های فرهنگی بین ما بسیار قوی است. علاقه‌های اقتصادی ما هم در سالهای اخیر رشد خوبی داشته است. عراقچی در خصوص سفر به روسیه هم گفت این اولین سفر رسمی دو جانبه رئیس جمهور به مسکو است. هیئت بزرگ اقتصادی رئیس جمهور را همراهی می کند. ما نشست اقتصادی را خواهیم داشت. در این سفر یک تحول مهم صورت می گیرد و آن بحث معاهده مشارکت جامعه راهبردی بین دو کشور است. وی درباره این معاهده گفت این معاهده چیز جدیدی نیست. ما معاهده همکاری دو کشور را در سال 1379 امضا کردیم. در سال 98 بعد از اینکه توافق 25 ساله با چین را امضا کردیم، به روسیه هم پیشنهاد دادیم که معاهده قبلی را بروز کنیم و مدت آن را بیشتر کنیم. نزدیک به 4 سال روی این سند کار شده است. اکنون آماده امضا شده و از چند ماه پیش تصمیم گرفتیم که تاریخی را مشخص کنیم. عراقچی ادامه داد این هیچ ربطی به تحولات اخیر ندارد و تصمیمی بود که توسط دو دولت گرفته شده بود و یک اجماع ملی درباره آن وجود دارد. وزیر خارجه ایران درباره جزئیات معاهده گفت این یک معاهده کاملا جامع است و همه ابعاد را در نظر می‌گیرد. بعد بعد اقتصادی آن خیلی قوی است، همچنین همکاری قضایی، امنیتی، پارلمانی و دفاعی را در بر می‌گیرد. هدف اصلی این است که بر روابط دو کشور چشم‌انداز طولانی مدت بدهد. جنبش‌های حماس و مجاهدین فلسطین در بیانیه‌های جداگانه ادامه تجاوزات وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به ولایت‌های کرانه باختری و بمباردمان هوایی اردوگاه جنین و همچنین اقدامات تشکیلات خودگردان علیه فلسطینیان را محکوم کردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بامداد امروز در بیانیه با اشاره به این که افزایش تجاوزات وحشیانه دشمن اشغالگر به ولایت‌های کرانه باختری و بمباردمان هوایی اردوگاه جنین هرگز نخواهد توانست اراده مردم و عزم مقاومت قهرمان و شجاع فلسطین را در هم بشکند، تأکید کرد خون شهدا دامن اشغالگران را خواهد گرفت. حماس در این بیانیه تشکیلات خودگردان فلسطین را مسئول مشارکت در جنایت رژیم صهیونیستی دانست و از مردم قهرمان کرانه باختری دعوت کرد تا تمامی اشکال اشکال مقاومت را تشدید و همبستگی خود را برای مقابله و رویارویی با اشغالگران تقویت کنند. جنبش مجاهدین فلسطین نیز در بیانیه محاصره اردوگاه جنین توسط نیروهای تشکیلات خودگردان را به سود رژیم صهیونیستی دانست و از تشکیلات خودگردان فلسطین خواست محاصره این اردوگاه را متوقف کند و در کنار ملت فلسطین بایستد. منابع خبری ساعتی پیش گزارش دادند در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری 6 فلسطینی به شهادت رسیده و چند نفر هم زخمی شدند. نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در روزهای اخیر به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله اردوگاه جنین یورش بردند و با نیروهای مقاومت درگیر شدند. مردم و گروه‌های مبارز فلسطینی معتقدند که تشکیلات خودگردان به جای دفاع از فلسطینیان با بازوی اجرایی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس تبدیل شده است. پردستاورد بودن سفر سرپرست وزارت خارجه طالبان به امارات. رئیس جمهوری اسلامی ایران: ایران حامی صلح و تنش زدائی در منطقه و جهان است. و محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و اقدامات تشکیلات خودگردان از سوی جنبش‌های حماس و مجاهدین فلسطین. عزیزان شنونده، سخنگوی کاخ کرملین گفت روسیه برای امضای توافقنامه مشارکت راهبردی جامع با ایران اهمیت زیادی قائل است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه تاکید کرد امضای موافقتنامه جامع بلند مدت راهبردی روسیه و ایران یک رویداد بسیار پر اهمیت برای روسیه تلقی می شود و بخش بسیار مهم سفر آتی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه است. در این باره گفتگویی داشتم با دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی.
جناب آقای میرطاهر، سخنگوی قصر کرملین از امضای موافقتنامه جامع بلند مدت راهبردی بین ایران و روسیه در جمعه پیشرو خبر داده. امضای این موافقتنامه چه تأثیراتی بر رابطه رو به جلو سیاسی و اقتصادی بین دو کشور داره به نظر شما؟
روابط ایران و روسیه در سالهای اخیر گسترش بی‌سابقه‌ای پیدا کرده و ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری، نظامی، امنیتی، تسلیحاتی، سیاسی و غیره رو پیدا کرده، مخصوصا بعد از اینکه غربی‌ها شدیدترین تحریم‌ها رو علیه روسیه اعمال کردن. موسکو برای تامین نیازهای خود و همچنین جبران خساراتی که غربی ها از ناحیه تحریم روسیه به این کشور وارد کردن تلاش کرد تا روابط رو با کشورهای همسایه از جمله ایران و ترکیه گسترش بده. خب ایران و روسیه قبلا هم یک توافقنامه راهبردی امضا کرده بودن که مدتش به پایان رسیده بود و اکنون توافقنامه جامع راهبردی بین ایران و روسیه برای امضا آماده است و قرار هست در جریان سفر آتی آقای پزشکیان به مسکو به امضا برسه. امضای این توافقنامه مسلماً گام مهمی در بهبود و گسترش روابط ایران روسیه ایجاد خواهد کرد. با تهران و مسکو در زمینه‌های مختلفی اشتراک منافع دارند، از جمله در زمینه مقابله با تحریم‌های غربی ها، مقابله با فشارهای غرب، جبران و در واقع پوشش نیازمندی‌های دو کشور به صورت متقابل در زمینه‌های مختلف و همه اینها در مجموع باعث میشه تا دو کشور در راستای منافع متقابل با همدیگر در واقع روابط نزدیکتری برقرار کنند. خب در بعد تجاری و اقتصادی ایران قادر هست بخش زیادی از نیازهای روسیه رو بعد از تحریم‌های غرب پوشش بده و موسکو هم متقابلاً میتونه با استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی خودش بخشی از نیازمندی‌های ایران در زمین‌های مختلف رو پوشش بده. در زمینه نظامی، امنیتی و تسلیحاتی هم روابط گسترده‌ای بین دو کشور وجود داره و در این حال از دیدگاه سیاسی هم روابط نزدیک دو کشور میتونه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی با توجه به عضویت مشترک ایران و روسیه در گروه‌های مانند بریکس یا سازمان همکاری شانگهای و همچنین عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا زمینه‌های همکاری دو کشور رو ارتقا بده. به طور کلی منافع مشترک، دیدگاه‌های مشترک در مورد بسیاری از مسائل بین‌المللی و وجود دشمنان مشترک به ویژه آمریکا باعث شده که روابط ایران و روسیه در سالهای گذشته روند رو به توسعه و سریع رو طی کنه.
جناب آقای میرطاهر، در کنار این موضوعاتی که شما اشاره فرمودید، جمهوری اسلامی ایران همیشه در خط مقدم مبارزه با یک جانبه‌گرایی آمریکا در سطح جهانی بوده. مشارکت روسیه با ایران در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و این عواملی که شما نام بردی چه تأثیراتی بر مبارزه با این پدیده گذاشته؟
خب مسلماً همون گونه که شما فرمودید، مبارزه با یک جانبه‌گرایی آمریکا و تلاش آمریکا برای اعمال سلطه و نفوذ خودش بر دیگر کشورها از نقاط مهم مشترک بین دو کشور هستش و در این زمینه مشاهد گام‌های مشترکی هستیم که دو کشور در زمینه‌های مختلف برداشتن. به عنوان مثال دو کشور در زمینه لزوم پایان بخشیدن به جنگ غزه دیدگاه‌های مشترکی دارند و همچنین مخالفت با توسعه نفوذ آمریکا در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا و همچنین مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و همچنین دیدگاه مشترک دو کشور در مورد ضرورت توسعه نهادهای بین‌المللی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای و دیگر نهادهایی که میتونن یا جایگزین نهادهای غربی بشن یا اینکه اونها رو به رقابت بطلبن. مجموع این عوامل به نظر من باعث میشه که با توجه به منافع مشترک دو کشور، این روابط در سالهای آینده با گسترش خیلی بیشتری نسبت به وضعیت کنونی مواجه بشه.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 3 به وقت کابل توسط سایر همکارانم تقدیم شما خواهد شد. ظهرتان بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با نشرات رادیو دری همراه هستید. انشاءالله که آنچه از آغاز نشرات تقدیم شده مورد توجهتان قرار گرفته باشه. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس و در برنامه امروز به این موضوعات خواهیم پرداخت. سیاست عربستان سعودی در قبال حکومت طالبان، و دیدار معاون وزیر خارجه پاکستان با رئیس دفتر یوناما در افغانستان. سفیر عربستان سعودی با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار و گفتگو کرد. وزارت داخلی حکومت طالبان در خبرنامه گفته است که در این دیدار سفیر عربستان در کابل بر ادامه همکاری همیان دو کشور بر اساس ارزش‌های اسلامی و فرهنگی تاکید کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت داخلی حکومت طالبان، فیصل بن طلق البقمی سفیر عربستان سعودی در کابل در دیدار با خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله بر ادامه همکاری همیان دو کشور بر اساس ارزش‌های اسلامی و فرهنگی تاکید کرده است. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان با انتشار این خبرنامه گفته است فیصل بن طلق البقمی در زمینه توسعه بیشتر روابط میان افغانستان و عربستان هم تعهد کرده است. سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان هم درباره روابط عمیق اسلامی و تاریخی میان دو کشور صحبت کرده است. اما همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگویی داشته است با محمد صالح سلجوقی، دیپلمات سابق افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا از وی پرسیده که نقش و حضور عربستان سعودی را در افغانستان و در تعامل با حکومت طالبان چگونه ارزیابی می‌کند. و اما پاسخ وی.
بسیار تشکر. اولا که عربستان سعودی با تعداد از کشورهای حوزه خلیج به عنوان مثلا یک جستجویابنده های منافع متعارض همدیگر در جغرافی های مختلف عمل میکنند. رقابت های میان حضور عربستان سعودی و قطر و امارات نه در افغانستان قبلا هم وجود داشته، خوبی اواخر یک کم احساس میشه که شدیدتر شده. عربستان سعودی در حاشیه تحولات اخیر افغانستان قائب بوده، ولی در این اواخر میخواهد سیاست حضور خود در این جغرافیا قد تغییر بده، به دلیل از اینکه همکاری تغییرات و تحولات و شکلگیری و رادمپ هایی که در افغانستان چه پیش روی امارت اسلامی باز میشه چه پیش روی کشورهای دیگر در اینجا میخواهیم حضور داشته باشند از طریق خطر صورت میگیرد. طبیعه که عربستان سعودی هم میخواهد کم اکتیف تر باشه و در این میدان رقابت با حضور اونها واقعا حضور داشته باشه. به هر صورت علمی سبب شده که عربستان سعودی کم اکتیف تر باشه با فعال ساختن سفارت خود در کابل، بتونه زمینه حضور بیشتر در افغانستان داشته باشه و به هر صورت نقش مؤثرتر در مدیریت سناریوهای آینده افغانستان ابراز بکنه، که بدون شک نگرانی ها چون در نواخر بیشتر از حضور القاعده و گروه های دیگر شده، به گونه این میخواه عربستان سعودی با تبدیل سیاست خود حضور فعالتر داشته باشه و از کمتر از رقبای دیگر عمل نکرده باشه.
عربستان سعودی در چند دهه گذشته در زمانی که مردم افغانستان بر علیه روس ها جهاد میکردن و همچنین در دور اول حکومت طالبان، عربستان اولین کشوری بود که حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت شناخت، ولی در 3 سال گذشته مشاهده میشه که عربستان آنگونه، همون گونه که شما هم گفتین، خیلی با قدرت در صحنه افغانستان ظاهر نشد و مقدار به حاشیه رفت. دلایلی رو چی میتونه باشه؟
اولا که نوع تفسیر تشریعی و ایدئولوژیکی که در عربستان سعودی حاکمه با نوع تفسیر و شریعتی که در افغانستان از جانب رهبران مذهبی امارت اسلامی اقامه شده قدر متفاوت است. من فکر نکنم بیشتر بازم بحث ایدئولوژیک باشه، بیشتر عربستان سعودی نمیخواهد که همکاران بین ملی خود به خصوص امریکا و ناتو و کشورهای اروپایی با عمل کرده که در قبال طالبا انجام بده اونا ناراحت بسازه. منتظر مانده که افکار عمومی بین ملی مستردتر و آرامتر بشه و به حمایت های خود از امارت اسلامی متناسب با فرصتی که پیش بیایه انجام بده. لذا عربستان سعودی در افغانستان در دوران جهاد بسیار بسیار شدید و جدی وجود داشت و خصوصا در دوره اول طالبان به عنوان یک از مؤثرترین انرژی های بین منطقی و بین ملی از طالب های حمایت کرد، ولی در این اواخر به دلیلی که تمام پروگرام های تطبیق شده، چی از توافق نامه قطر و چی از ایجاد تشکیل اداره به نام امارت، حضور قطری ها در اینجا به شدت وجود داشته. عربستان سعودی قدر تأمل و مکس کرد که نمیتواند در این میدان کلان رقابت از قطر پیشی بجوه، به می خاطر یکم احتیاط کرده و الا در این اواخر به دلایلی که آهسته آهسته سیاست منطقی و محلی عربستان سعودی هم قد فعالتر شده، با صحبت ها و حرف هایی که محمد بن سلمان قرار برای عربستان سعودی داشته باشه، می خواهد با ملت های مسلمان، خصوصا ملت هایی که این گونه متعصبانه، حکومت هایی که این گونه و متعصبانه در تطبیق شریعت بسیار مؤثرند، رابط داشته باشه و بتونه از اینا به عنوان همکارای منطقی استفاده بکنه. بله، دیده می شود که عربستان سعودی در افغانستان قد اکتیو تر شده و یک روزهای آینده این اکتیویتی آیا در رقابت با کشورهای دیگر روزی خیلی به شمول قطر و امارات شدیدتر خواهد شد یا بیشتر مستقیق خواهد شد یا خیلی باید منتظر روزهای آینده باشه.
همچنان با برنامه انعکاس میهمان جمع با صفای شما عزیزان شنونده هستیم. سردار احمد شکیب امروز در دیدار فلیپا کانلر رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد افزود پلیس پاکستان خروج افغانستانی های دارای مدرک قانونی و نیز مهاجران غیر قانونی را از اسلام آباد و شهر راولپندی ممنوع کرده است. او با ابراز نگرانی از بازداشت اخیر مهاجران افغانستانی در پاکستان اظهار کرد. پلیس این کشور حتی افراد دارای مدرک قانونی را بازداشت و از مهاجران رشوه سنگین طلب می کند. سفیر طالبان همکاری نهادهای بین المللی را برای رسیدگی به وضع مهاجران افغانستانی در پاکستان خواستار شد. در این دیدار رئیس کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد هم از این وضعیت ابراز نگرانی و اظهار کرد. تا کنون چندین جلسه برای توقف بازداشت مهاجران با وزارت داخله و خارجه پاکستان برگزار شده است. پلیس پاکستان از 2 هفته پیش بازداشت مهاجران افغانستانی را در اسلام آباد آغاز کرده و این روند همچنان ادامه دارد. آمنه بلوچ معاون وزیر خارجه پاکستان با روزا تانبایوا رئیس دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان یوناما دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در حاشیه نشست بین المللی کشورهای اسلامی در مورد آموزش دختران در اسلام آباد برگزار شد. این دیدار با هدف بررسی تحولات جاری در افغانستان و ارزیابی تلاش‌های جامعه بین الملل برای حل بحران‌های انسانی این کشور صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش ارسالی همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
آمنه بلوچ معاون وزارت خارجه پاکستان و روزا تانبایوا نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که در این دیدار در مورد تحولات افغانستان و تلاش‌های جامعه جهانی برای رسیدگی به چالش‌های بشردوستانه افغانستان بحث شده است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده که آمنه بلوچ، معاون وزیر امور خارجه در حاشیه کنفرانس آموزش دختران در اسلام آباد با رضا تنبایوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده. در این دیدار در مورد تحولات افغانستان و تلاش‌های جامعه جهانی برای رسیدگی به چالش‌های بشردوستانه این کشور تبادل نظر کردند. عادل زمانی فعال حقوق بشر در این باره می‌گوید.
و مسئولیت واقعی ایجاد میشه که زنان افغان در این نشست ها حضور داشته باشن و دخیل باشن. حتی اگر بین مقامات خارجی اتفاق میفته، در واقع بجز خود زنان افغان کسی دیگری دایی نماینده زنان افغانستان بودن را نداشته باشه.
از سوی دیگر هم منصور رحمت خان، یکی از سفیران سابق پاکستان در افغانستان، گفته است که برای بهبود روابط میان دو کشور، کشورش باید سیاست امنیت محور چند دهه خود را در قبال افغانستان تغییر دهد. منصور رحمت خان افسوده اسلام آباد نتوانسته که حکومت طالبان را برای برخورد با گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی متقاعد کند. عزیز معارج جاگاه مسائل سیاسی نیز در این باره میگوید.
این ثابت ساخته که نیت پاکستان در مورد افغانستان بنابر منافع خود پاکستان هیچ وقت صادقانه نبوده و از هر نوع ابزار و هر نوع وسایل و هر نوع میتوتا و برخوردا استفاده کرده. پاکستان چون مجری اهداف و برنامه کشورهای غربی است، به خاطر منفعت خود از هر گزینه استفاده میکنه. در شرایط فعلی فکر میکنم در این وقتا خیر بنابرای که رابط خوب با مسئولین امارات اسلامی داشتن، اما شنیدن که چون در غرب در امریکا تحولات بمیان آمد آقای ترامپ در تاریخ 20 جنوری به قدرت می نشینه و توجه در طرف افغانستان، طرف جنگای اوکراین، در ایام کمپاین خود آقای ترامپ میگفت که ما باید باگرام رهانه میکردیم، غیر مسئولانه برآمدیم. امروز جو بایدن هم گفت که ما در یک مصاحبه خود گفت یا در خطابه خود که ضرورت بود که باید نیروهای امنیتی امریکا بیرون بشتن. این مسائل است که درک فکر میکنه که غرب کنیا یک پروژه یک پروگرام در مورد افغانستان داره. اینا نشان میدن که من رابط خوب با طالبان ندارم، رابط ما برام خورده. هر پروژه که داریم به جای دیگه به قطر و به ترکیه و به دیگه کشور داده شود دیگه بیان خود پیشتاک میسازه و اتهامات وارد میکنه.
در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید حکومت طالبان مسئول تامین امنیت پاکستان نیست و آنان اجازه نمیدهند که خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود.
خاک افغانستان نمیخواد تهدیدی به پاکستان متوجه باشه و نه هم امنیت پاکستان میخوایم و همچنان از TPP هم هیچ نوع حمایت نداریم. قضاوت نادرست باید صورت نگیره. مشکلات هایی که پاکستان داره در خاک خود رو حل بسازه. افغانستان متعهد به است که اجازه نمیده خاک افغانستان علیه کشوری دیگری و خصوص پاکستان استفاده شود. و روابط هر دو کشور بسیار مهم است. در بخش مختلف باید روابط پیگیری شود و همچنان اقدامات صورت نگیره که منجر به تنش و تخریب روابط بشه.
با این حال لوی درستیز پاکستان با سران قبایل در خیبر پختونخوا دیدار کرده و گفته است که نیروهای امنیتی پاکستان مخالفان مسلح آن کشور را در خارج سرحدات پاکستان هدف قرار داده و می‌دهد. این در حالی است که پاکستان در یک ماه گذشته حملات هوایی و راکتی را در خاک افغانستان و اطراف خط فرضی دیورند انجام داده است و چندین بار نیروهای مرزی حکومت طالبان و پاکستان در سرحدات با هم درگیر شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
هرچند بارش برف و باران برای بسیاری از شهروندان افغانستان خوشایند هست، اما برای کسانی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و از کمبود امکانات رنج میبرند چنین نیست و سخت و طاقت فرسا هست. با شروع فصل سرد زمستان مشکلات ناشی از برف و یخبندان و شرایط نامساعد جوی به خصوص در مناطق دورافتاده افغانستان باعث بروز مشکلات جدی برای مردم و به ویژه بیماران شده. کمبود امکانات صحی، خرابی جاده‌ها و نبود کار از چالش‌های عمده در فصل زمستان در افغانستان محسوب میشه. هرچند که هلال احمر و برخی مؤسسات امدادرسانی تلاش می‌کنند که برخی از این چالش‌ها و مشکلات را حل و رفع کنند. عزیز احمد متین، سخنگوی هلال احمر حکومت طالبان در ولایت هرات، در گفتگوی با همکارم فیض احمد محمدی در هرات از فعالیت‌های این اداره در خدمات رسانی به مردم در شرایط سخت زمستانی سخن گفته و چالش‌های موجود را هم تشریح کرده که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
با شروع فصل سرد زمستان مشکلات ناشی از برف و یخبندان و شرایط نامساعد جوی به خصوص در مناطق دورافتاده ولسوالی های هرات باعث بروز مشکلات جدی برای مردم و به ویژه بیماران شده است. در این شرایط اداره هلال احمر افغانی با راه اندازی کلینیک های ثابت و سیار اقدام به ارائه خدمات پزشکی و درمانی رایگان به مردم نموده است. عزیز احمد متین، سخنگوی هلال احمر افغانی در هرات، در گفتگو با رادیو دری از فعالیت‌های این اداره در خدمت رسانی به مردم در شرایط سخت زمستانی سخن گفت و چالش‌های موجود را نیز تشریح کرد. متین در این گفتگو با اشاره بر اینکه در طول یک ماه گذشته بخش صحی هلال احمر توانسته است خدمات پزشکی و درمانی رایگان را به بیش از 27,000 بیمار در ولایت هرات ارائه دهد، اظهار داشت در این مدت تیم‌های سیار و ثابت هلال احمر به مردم خدمات درمانی ارائه کردند و این تلاش‌ها تا حد زیادی توانستند نیازهای درمانی مردم را در شرایط سخت زمستانی پوشش دهند. این مقام اداره هلال احمر در هرات با تاکید بر اینکه این خدمات شامل معاینه پزشکی، درمان‌های اولیه، توزیع داروهای ضروری و مراقبت‌های بهداشتی بوده است، خاطرنشان کرد کلینیک‌های سیار به مناطق ارسال شدند که دسترسی به مرکز درمانی برای مردم دشوار است.
جمعیت هلال احمر افغانی در ولایت هرات از طریق تیم‌های سیار صحی خود و از طریق کلینیک‌های ثابت صحی خود در طی ماه گذشته برای 27,865 تن خدمات صحی را کرده که این خدمات صحی شامل پانسمان نمودن مجروحین، واکسین خانم‌ها و اطفال و همچنین مشوره دهی در قسمت نسای ولادی و حمایت طفل و مادر و همچنین تعلیمات صحی و در مورد حفظ صحه آگاهی عامه ارائه شده است. این خدمات در ولسوالی‌های گلران، پشتکوه، کروخ و همچنین در نواحی شهری مختلف ولایت هرات ارائه شده است.
با وجود دستاوردهای مهم هلال احمر در ارائه خدمات پزشکی، سخنگوی هلال احمر افغانی در هرات به یک از مشکلات اساسی این اداره اشاره کرد که کمبود بودجه برای ایجاد و تجهیز بیشتر کلینیک هاست. وی تصریح کرد یک از مشکلات اصلی کمبود منابع مالی برای ایجاد و تجهیز کلینیک های ثابت و سیار است. این کمبود منابع باعث می شود که به اندازه کافی در مناطق دورافتاده و نیازمند خدمات رسانی درستی صورت